أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بالعز والذكر لمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: لنا حق فإن أعطينا وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. از كلمات حكمت حكم قصيري امير المؤمنين عليه السلام است که فرمویند که ما حقی داریم، ما انسان ها حقوقی داریم، اگر اون حقوق رو تحصیل کردیم و اگر حق ما رو به ما دادند که بهتر که دادند، اگر ما به حقمون برسیم خوب، ولی اگر ما به حقوقمون نتونیم برسیم، کسی که نتونه حقوق خودش رو استیفا کنه، او تبدیل می شود به طبقه پست و در زمره کسانی قرار می گیره که با تعبیر ضرب المثلی احتمالاً خواستن به فرمان که باید ترک سوار شطور بشه. میگن که کسی رو که اسیر احیانا عبد، این رو شطور مستقل سوار نمی کنن، تطفلی پشت سر کسی سوارش می کنن، به اصطلاح ترک شطور سوار میشه. از تعبیر هم می‌فرماد که اگر ما حقوقمون رو بتونیم استیفا کنیم که کردیم، و اگر نه ذلیل میشیم و خار میشیم، مثل کسی که اسیر است، مثل کسی که برده است، باید ترک مرکب سوار شه، فرعی و تطفلی خواهد شد، هرچند که این شبروی طولانی بشود. و این تال از سرا، از سرا یعنی شب راه رفتن، شب روی در این قافلهی که ما می رویم، بلو این مسیر طولانی باشه، همه راه رو باید تطفلی زندگی کنیم. مرحوم سید رضی زیل این بیان هست امیر می فرماد که به هادا من لطیف الکلام و فصیحه، این از لطیفترین، زیباترین و فصیحترین کلمات امیرالمومنین علیه السلام است. و معنی این جمله این است که به معناه انا ان لم نعطا حقنا کنا اذلا، اگر حقمون رو نتونیم استیفا کنیم ذلیل و خار خواهیم شد. و ذالک ان الردیف یرکب عجز البعیر کل عبد و الاسیر و من یجری مجراهما. خب، بحثی که ما داشتیم راجب این بود که آیا ملکیت در اداد احکام وضعیه هست یا نیست، و آیا ملکیت مجعول هست یا نه، اگر مجعول است مجعول عرفیست یا شرعی است، در هر حال اگر مجهول است و احیانا مجهول شرعی است، آیا به جعل استقلالی مجهول است یا به جعل استتباعی و مأخوذ و مستاد از احکام تکلیفی است یا اینکه خودش رأساً جعل شده است. اول عرض کردیم که باید ماهیت ملکیت رو بررسی کرد تا بشود گفت که ملکیت چه نوع مقوله است، چه نوع چه امری است. یک بررسی فلسفی کردیم راجع به ماهیت ملکیت و ملک و نظر دادیم، سپس یک بحث فقهی و حقوقی کردیم، نظرات مختلفی رو که در این زمینه، در زمینه ماهیت و تعریف ملکیت شده بود رو مطرح کردیم. شیخ اعظم رضوان الله تعالی فرموده بود که انها نسبتون بین المالک و المملوک. گفتیم این تعریف علاوه بر این که سمون ماده مالک و مملوک در تعریف ملکیت استفاده کرده که این به هر حال اشکال داره، ولو تعریف ما تعریف به حد دو رسم هم نباشه، خب بهتر از همون ماده دوباره برای تعریف همون ماده استفاده نکنیم. گفتیم اشکال اصلیش این است که این یه عبارت مبهمیست، نسبت بین مالک و مملوک. خب انواع نسبت ها میتونید بین مالک و مملوک باشه، کدام مراد؟ اطلاع در خوری در اختیار مخاطب قرار نمیده این تعریف، باید تعریف معرف رو بتونه به ذهن مخاطب منتقل کنه. نسبت چه نوع نسبتی است؟ هیچ معلوم نیست. علاوه بر این که این اگر هم اشکالات برش وارد نباشه، مبتنی بر یک تلقی خاص از ملکیت است که از نظر فلسفی ملکیت رو بعضی در زمره یا مقولات نسبی تلقی کردن که این از کلمات مرحوم آخوند صدام تعلیم برمیاد، و یا نه اصلا از نوع نسبت اضافه که این هم بر عبارت مرحوم آخوند صدام تعلیم هست. در حالی که باید ما به نحوی تعریف کنیم که بتواند با تلقی های گوناگون حد الامکان سازگار باشد. تعبیر دیگری هم ایشون فرموده بودن در رساله کوچکی که دارن، رساله ایمان ملک، انه سلطنتون فعلیتون که ما تقتضیه لغه. گفتیم این هم اشکالش این است که اگر ما بگیم سلطنت و سیطره فعلیه، اون وقت سلطنت هایی که مالکین بسیاری بر املاکشون دارن فعلی نیست، اونا وقت ملک قلمداد نمیشه، ملکیت به حساب نمیاد. مثلا ملکیت مهجور، سبی، غایب، اینا بالفعل سلطه ندارن اما شأنن سلطه دارن، اونا ملکیت. میزای نراقی عبارتی در اوائد داره که ما جلسه پیش نقل نکردیم، چون مقداری دقیق تر از بیان دیگران است. فرموده است که معنی الملکیه و المالیه معنی اضافیون، هم ملکیت رو معنی کرده هم مالیت رو. این با توجه داشت بین ملکیت و مالیت تفاوت هست و بعضی ها خلط میکنن. یک چیزی ممکنه مالیت داشته باشه، ملکیت هم داشته باشه. یه شیئی که مرغوبون فیهه نزد عقلا هم مالیت داره، چون مرغوبون فیهه، عقلا رغبت دارن به او، به این اعتبار مالیت داره. وقت اگر در قبضه کسی قرار گرفت به نحو مشروع، ملک هم می شود. مالیت و ملکیت متفاوته، ممکنه مالیت باشه ملکیت نباشه، بسیار اموال که مالک نداره. ملکیت باشه حتی مالیت نباشه، این هم ممکنه. شما وقتی یک شیئی رو دارید در اختیار، نوشو خریدید، ده ها سال استفاده میکنید، بعد انقدر کهنه شده که اگر بندازید تو کوچه کسی برش نمیداره، یعنی رغبت بهش نیست، پس مالیت نداره. اما ملکیت باقی اینجوریه که چون از مالیت افتاد دیگه ملک شما نیست، احیانا کسی دیگه آمد ورداشت، حق داره ورداره بره، اینجوری نیست. ملکیت باقی، مالیت از بین رفته است. ملکیت و مالیت با هم متفاوتن، اینو باید بیشتر توجه داشت. مرحوم میرزا نراقی به این جهت توجه داشته و هر دو رو معنی کرده، البته تمرکزش بر ملکیته. فرموده است که معنا الملکیه و المالیه معنا اضافیون، ملکیت و مالیت معنای اضافی است. لا یتحقق الا مع وجود مالک و متمول، اصلا ملکیت زمانی معنی دار است که مالکی باشد، مالیت هم زمانی معنی دار است که متمولی باشد. و هذا المعنى الاضافي به حکم العرف و تبادر عبارتون ان اختصاص خاص و ربط مخصوص معهود بین المالک و المملوک و المتمول و المال. فرموده است که ملکیت و مالیت بین بله، حالا ایشون این دوتا رو از هم تفکیک نمی کنم، تفکیک رو من انجام دادم، خواستم بگم که ایشون به این جهت توجه داشتن که ملکیت یه چیز، مالیت یه چیز دیگه است، ولی هر دو رو ترک کردن. گرچه ممکنه کسی از عبارت ایشون این رو بتونه برداشت کنه که ایشون بین ملکیت و مالکیت خلط کرده. من خواستم به اصطلاح مثبت نگریستم، گفتم ببینید ایشون توجه دارن که ما دو تا مقوله داریم، ملکیتی داریم و مالیتی داریم. در هر حال که نسبت مساوی که برقرار نیست، به طرزی که ما عرض کردیم اون خصوص من بچه، ایشون هم در صدد بیان نسبت این دوتا با هم نیست، اصل تعریف رو میخواد بیان کنیشون. بله، حالا ما که اینجور عرض کردیم دیگه، ما که عرض کردیم تفاوت بین این دوتا وجود داره، نسبت چون هم خاصه من بچه، ایشون در صدد بیان نسبت ملکیت و مالیت نیست، بلکه ایشون میخواد معنا کنه ملکیت را، و محل بحث ما هم اینه، و حتی محل بحث ما مالیت نیست. از کردم دیگه، حالا اینجور بیان کرده دیگه، چون بحث مفصلی داره راجع به مباحث مربوط ملکیت و اینها، مالیت رو هم ذکر کرده. محل استشهاد ما تعریفی است که ایشون از ملکیت میکنه تو هم با مالیت. محل ما بحث ما این، اصلا بحث نسبت این دو تا مطلب نیست. من فقط خواستم توجه بدم به شما که بعد در تعریف خودمون اینو در نظر گرفتیم، این جهت چون بعد نظر ما بوده در تعریف و تعریفی که از جهت ناقصه، من اینو تذکر دادم. ولی فل جمله شاید بشود گفت که مرحوم میرزا نراقی به این نکته توجه داشتند، از این حیث تعریفیشون این نقصو نداره، ولی تعریفی دیگه ممکن این نقصو داشته باشه و ما در تعریف اون به این توجه کردیم و رو عرض خواهیم کرد. خب به هر حال ایشون میفرماد که و هذا المعنى الاضافي، این و از گفتن و هذا المعنى الاضافي انگار ایهام داره، انسان به ذهنش اینجور خطور میکنه که ایشون نیست که ملکیت و مالکیت رو یه چیز قلمداد کرده، یعنی برعکس اون چه که من عرض میکنم ایشون توجه داشتن به دوتا مقوله، ملکیت و مالکیت دوتا امرن. ولی عبارت چون گاهی یه همچین ایها میدود داره که وقت اشکال بر ایشون هم وارد میشه، نظیر کسانی که شروع کردیم بین ملکیت و مالکیت خلط میکنن. و هذا المعنى الاضافي، شما فرمود این معنای اضافی، حالا بگیم فعلا این معنای اضافی که بین این دوتا مقوله با طرفینشون وجود داره، به حکم العرف و تبادر عبارتون ان اختصاص خاص و ربط محسوس معهود بین المالک و المملوک و المتمول و المال. این فقره هم این ایهام را تقویت میکنه که ایشون این دوتا مطلب رو کنار هم قرار داده، به یه معنا داره عکس میکنه، برای اینکه باز فرمود که این معنای اضافی عبارت است از اختصاص خاص، چون ملکیت یعنی اختصاص، یعنی یه دی ملکیت رو من اختصاص گرفتن، ایشون هم ملکیت رو من اختصاص گرفته است، و ربط مخصوص، خب نوعی تکرار و تفسیر همون اختصاص خاص است، اون نسبت خاص است. نه، چون به این جهت عنایت ندارن، نمیخوان اینجا هیچ به اصطلاح نشانی از این که ایشون میخواد بین ملکیت و مالیت و مالک و متمول، ملک و مال تفکیک قائل شه. نه اصلا اشاره نداره. خب معنای اضافی یه معنا داره میگه، میفرماد که ملکیت و مالیت یه معنای اضافیه که بین مالک و ملک، متمول و مال برقرار میشه. میگه ملکیت معنای اضافی بین مالک و ملک، مالیت معنای اضافی بین مال و متمول. ما با حسن ظن عرض کردیم ایشون توجه داشتن به اینکه یه مقوله داریم به نام مالکیت، مقوله دیگری داریم به نام مالیت. این حسن داریم عرض میکنیم از ظاهر بعضی فقرات بیانشون برمیاد که این دوتارشون انگار یکی دانستند و اون اشکالی که دیگران مرتکب شدن که این دوتا رو تفکیک نکردن، ایشون هم انگار تفکیک نکرد، داره یه تعریف ارائه میکنه. این دوتا رو هی بغل هم عطف میکنه، گویی عطف بیان است بیشتر. و میفرماد و هاول معنى الاضافی به حکم العرف و تبادر عبارتون، این معنای اضافی عبارتون ان اختصاص خاص، یعنی مالیت هم داره میگه اختصاص خاص، چون ملکیت رو گفتن الملکی یعنی الاختصاص. ایشون مالیت هم که عطف به ملکیت میفرمان، بعد گویی همون هم میگن اختصاص اون خاص و ربط مخصوص.
از اینجا
هر دو ان اختصاص خاص و ربط مخصوص، این در واقع عطف به هم میکنه. معهود بین المالک و المملوک و المتمول و المال، این شناخته است عرفاً، میفهمن چه اختصاصی، چه ربطی، چه جور ربطیه. این که اشکال کردیم بر شکه ها، شما میگید مثلا نسبتون چه نوع نسبتی، ایشون گویی جواب ما رو میده، میفرماد که این ربط یه ربط معهودیست. اغلا عرف میفهمد یعنی چی وقتی میگیم نسبتی بین ملک و مالک، مالکت عبارت از نسبتی بین ملک و مالک. بعد ما بر شیخ اعظم رضوان الله ایراد گرفتیم که آقا این چه نسبتی، هم نسبتون بین ملک و مالک که چیزی رو روشن نمی کنه. گوییشون جواب بده به ما که بفرماد که این معهود بین مالک و مالک، یه ربط معهودیست، یه ربطیست که متعارف همه می دونن یعنی چی، چه گونه ربطیست. مثلا ربط همون که تصرف می تونه بکنه، دیگری میتونه تصرف کنه، میتونه تصرف ناقل بکنه، تصرف غیر ناقل بکنه، انواع تصرفات رو میتونه در ملکش انجام بده. منظور همونه، ولی این که نفرموده باشن کدام، ولی معلومه نه اون منظور نیست. شما میخواد بفرمید که این که میگوید مثلا عبارتون ان اختصاص، این البته تفسیر بیان شیخ نیست، من دارم میگم که انگار یه نوع توجیهیست برای طرز بیان شیخ، ما داریم اینجور هم میکنیم. نه ایشون میگه عبارتون ان اختصاص خاص و ربط مخصوص، یه جور ربط، نه هر گونه ربطی، یه جور اختصاص. نمیخواد بگه اختصاصون به خاص، اختصاص به یه فرده، تا بفرمید شما منظورش اینه که ببینید این اختصاص این ملک معین به این مالک معین است، منظورشون نیست. عبارتون ان اختصاص خاص، صفت برای اختصاص، نه اختصاص به خاصن، اختصاص یافتن به یه فرد معین بالفعل. شما میخواد اینجور تفسیر بفرمید؟ بله، ولی اینکه از این بخوایم استفاده کنیم که این یعنی اختصاص مخصوص بین شیء مخصوص به شخص مخصوص، اون تو عرف، اون دیگه ناظر به مصداق نیست. نه من یه چیزی برداشت کردم از فرمایش، ولی ایراد نداره. نه الان برداشته جناب آقای فدایی برداشتشون اینه، شون میخوان بگن که من یعنی اینجور از مطلبشون دارم میفهمم، بینیم همینو میخواستن بگن. ایشون میخوان بگن که این تعبیر اختصاص الخاص یعنی این که اختصاص یافتن شیء معین برای شخص معین، یعنی بالفعل دیگه. وقتی بگیم این شیء معین مال این فرد معین، یعنی بالفعل دیگه، یه فرضی نیست. ها اینجور برداشت کردید شما؟ خب ببینید، اگر این اینطور بود، اگر ایشون به طرزی که من توضیح میدم بیان فرموده بود که میگفت آقا اون چه که مختص است به آن که مختص میشود، این دوتا خاصند، یعنی شیء معین برای شخص معین، ربط هم همینطور، ربط مخصوص به یه فرد مخصوص، مثلا اگر این بود منظور، حالا عرض میکنم اون الان تفسیر میکنم، اتفاقا از همون میخوام کمک کنم بگیرم بگم مرادیشون این نیست که میفرمید شما، یعنی این که بگیم آقا شیء خاص اختصاص به شخص خاص پیدا میکنه، اگر مرادشون این بود معنیش این میشد که پس بنابراین بحث اون تخصیص بالفعل منظوره، اختصاص بالفعل منظوره، ولی اینو نمیخواد بگه. ایشون میگه آقا اختصاص خاصی، نه به شخص خاص که بگیم الان فعلیت مطرح شه، ربط مخصوص که معهود بین مالک و مملوک، معهوده یعنی تو عرف معهوده، معلومه چنو رابطه بین مالک و مملوک هست. ما ایراد به شیخ عرض میکردیم که شما فرمودید نسبت بین مثلا مالک و مملوک، مالکیت ملکیت، شما میفهمید ملکیت عبارت از نسبت بین مالک و ملک،
چه
نسبتی است. ایشون انگار به این جهت توجه داشته باشه بگه این ربط و نسبتی که من دارم میگم ربط معهودی است، همونی که عرف میفهمه، نمیخواد بگه ربط معهود یعنی ربط خاص، ربط معهود همونی که عرفن همه میدونن بین مالک و ملک چه ربطی وجود داره، مثلا رابطه حق تصرف وجود دارد، مثلا میتونه تصرف ناقل بکنه بفروشه، تصرف غیر ناقل بکنه، مثلا
معهود هرچی که
به ذهن رسه، حالا اونا ممکنه به ذهن نرسه ولی نوع رابطه به ذهن میرسه، اینکه بین مالک و ملک چه نوع رابطه‌ای برقرار میشه، همه میدونن چه نوع رابطه‌ای است، میدونن دیگه، میتونه بخره، میتونه بفروشه، میتونه استفاده کنه، میتونه بشکنه، مثلا هر کاری با ملکش انجام بده فرض بفرمایید. این منظور اینجور رابطه است، نه حالا شما ذهنتون نره سراغ مثلا رابطه ها و نسبت های دیگر، انگار میزای نراقینی مخصوص بفرد. حالا اشکالی که برفرمایشون هم وارد است این است که در این که پیشنهادیشون بهتر از تعابیر دیگران هست، نه نه ایشون میگه که ایشون میفرماد که خاصیت این اختصاص چیه؟ خاصیت این اختصاص این است، این اختصاص که داریم میگیم اختصاص و خاص و رابطه ربط مخصوص و ربط معهود بین مالک و مملوک و متمول و مال، این خاصیتش چیه؟ موجب للاستبداد به، این دیگه ثابت میشه، برای این مخصوص این میشود، کسی دیگه نمیتونه دست بزنه، ولی اقتدار علی تصرفی منفردن، فقط همین میتونه درش تصرف کنه، اینه. اون وقت میاد ملک و مال رو هم معنی میکنه، این ادامهش دیگه توضیح مالیت و ملکیت نیستا، در ادامه میفرماد اما و ما لهو ذا، اما رو من گفتم، و ما لهو ذالک الاختصاص المعهود به نسبه الى شخصن هو الملک و المال، ملک و مالم یعنی اونی که این اختصاص روش تعلق گرفته است. حالا عرض ما این است که این تعریف رو هم که جلسه پیش بحث نکرده بودیم باز اشکال داره، یک اشکالش همونی است که اشاره شد که ایشون ظاهراً بین ملکیت و مالیت نمیخواد تفاوت قائل شه و این اشکال داره، و ما گفتیم که بین ملکیت و مالیت عام و خاص منوج برقرار است، نمیتوان این دوتا رو یک چیز فرض کرد، در سراسر این فقرات عباراتشون جون اینا رو کنار هم قرار داد، آمد جلو. و این یک اشکال، اگر به این نکته توجه نفرمشون، اگه توجه داشته اند که خب گفتیم امتیاز کلامیشون میشه. اشکال دیگر این است که باز هم ولو در حدی خفیفتر، همون اشکالی که بر شیخ وارده ولیشون هم وارده، و اون که به هر حال باز در تعریف مطلب رو روشن نکرد، احاله کرد به معهودی که دوز ازهان هست، خودشو راحت کرد، گرچه باز بهتر از تعریف شیخه، چون بالاخره باز میگه خیلی خوب، حالا برید سراغ مردم، ببینید مردم چه چیزی معهوده در ذهنشون در خصوص اون نسبت با اون رابطه. میتونی اینجور بگه، ولی خب بالاخره ما در تعریف بگیم. و ایشون ولیزا تأکید فرموده است که ایشون در واقع و ثم اکد از کردیم و بنا معنى الملكيه والماليه والملك والمال معنى عرفي ولغوي لا تتوقف معرفته على توقيف من الشر ولا على دليل شرعي بل يجب فيها الرجوع الى العرف واللغه كما هو الشان في سائر الالفاظ التي لم تثبت لها حقائق شرعيه. این دو به اصطلاح بعدم در ادامه بحثشون تاکید فرمودن که برای فهمیدن معنای ملکیت و مالیت و ملک و مال که معنای عرفیه و معنای لغوی، باید مراجعه کنیم به اون عرف و لغت، چرا که مثل سایر الفاظ که عرفی و لغوی هستن، اونجا هم که حقیقت شرعی ثابت نیست راجع به اونها، اونجا هم باید سراغ عرف و لغت برویم. اینجا هم باید بریم سراغ عرف و لغت، ببینیم عرف چه میگوید، لغت چه میگوید. که البته ما گاهی عرض کردیم که کتب لغت عموماً چون بعد از اسلام و غالباً چند سده بعد از سپری شده از تاریخ اسلام تألیف شدند، حتی کتب لغتی که غیر مسلمان‌ها در عربی تألیف کردند مثل المنجد و مراجعه کنید، اونجا هم حتی تأثیر اصطلاحات اسلامی است. ولذا بعضی از معانی که در کتب لغت میاد، حالا اون کتب لغاتی که کتب لغات قرآنی و روایی است، خب به طریق اولا این که دیگه روشنه، اما حتی کتب لغتی، کتب لغت محضن، اونا هم خیلی از مواقع شما دیدن اون اصطلاحی که تو فقه و معنی لغوی میارن، یعنی اون معنایی رو که بین متشرعه، عرف متشرعه شایعه رو به عنوان معنای لغوی میارن. لذا خیلی از این معانی لغوی محض قلمداد نمیشوند، ولی در حسابات ارجاع داده به اونجا. این هم حالا چون یک بیان خوبی بود و جای تأمل داشت، این رو هم عرض کردیم. و البته بعضی از تعابیر دیگر از دیگر بزرگان هم هست که دیگه من نارتر نمی کنم، اما خود ما عرض کردیم که به نظر می رسه این تعاریف، تعاریف مسامحی هن. تعریف میرزای نراقی مسامحی نبود، سعی کرد روی تعریف کما بیش دقیقی ارائه هر ماد، ولی در مجموع تعاریف مسامحی هستن. ایشون هم از این حیث مسامحی کرد که گفت حالا برید ببینید اهل عرف چه میگن، برید ببینید تو لغت چی نوشته. خب شما تعریف دارید میکنید، شما بگید مرادتون چیه و چه باید گفت. به هر حال این هست. لحاظا ما تعریفی که پیشنهاد میکنیم، فکر میکنیم همه جهات رو هم در نظر گرفته باشیم، این است که بگیم مالکیت و ضمنی که بگیم ملکیت غیر از مالیت و مالیت رو اینجا در سر تعریف نیستیم، مثلا محل بحث ما نیست. ملکیت گرچه اونجا هم جدای از ملکیت، خود مالیت رو جداگانه ممکنه بگیم احیانا از احکام وضعیه باشه و ندیدیم کسی طرح کرده باشه، ولی میتواند مالیت رو جدای از ملکیت خودش رو از امور وضعیه قلم داد کنیم. به این اعتبار بگیم که عقلا میان مالیت قائل میشوند برای چیزهای بسیار است دیگه. این که یه مرتبه یه کاغذ رو بر میدارن به طرز خاصی چاپ میکنن با رنگ خاص، اشکال خاص، خطوط خاص، بعد یه مرتبه میگن آن یه میلیون تومانیه، این یعنی چی؟ مالیات داره ایجاد میکنن دیگه. این میشه مال. با جعل و اعتبار حکومت یه برگ کاغذ میشه مال. فردا صبح یه مرتبه اعلام میکنن اسکناس های فلان رنگی از اعتبار افتاده است، از مالیات میفته. مالیات هم همینطوره، مالیات هم مثل ملکیته، ولی غیر از ملکیت است. اینو باید بهش توجه داشت. یعنی ارزش دادن، ملکیت نسبت منو با ملک، اما ارزش دادن یه اشکال دیگه هم که یادم رفت میرزا عرض بکنیم، گفتیم اشاره کردیم ولی تصریح نکردیم. ایشون در واقع مسئله مالیت رو اووردن اینجا وارد کردن در حالی که از محل بحث ما نیست، و بعد اومدن در خصوص مالیت گفتن مثل ملکیت. از این جهت چطور ملکیت معنی ندارد تا مالکی نباشه؟ اگه مالکی نباشه ملکیت معنی نداره. مال هست ولی ملک نیست. ایشون میگن مالیت هم همینطور. مالیت هم اگر ما اگر متمولی باشد مال میشود. توجه دارید؟ مالک نه، اشکال هم چیز دیگه است. توجه بفرمایید، اشکال هم اینه در ملکیت اگر قبول کنیم اشکال نداره، عبور میکنیم، بپذیریم که ملکیت یه نسبتیه بین مالک و ملک، درست شد؟ و بینشون تزایف برقرار فرض بفرمید. اونجا اگر کسی چیزی رو تملک کرد میشه ملک، تملک نکنی که نمیگم ملک، درسته؟ این درسته. نه ایرادم بر اینجا نیست، ایرادم بر نیمی دوم فرمایش میزای نراقیست. بانکش اومد گفت مالیت هم مثل ملکیته، مالیت هم مثل ملکیته به این معنا که مال زمانی مال است که متمولی باشد. حالا اشکال داره؟ نه نه نه، شما دارید با ملکیت خلط میکنم. این همه تاکید کردم خلط نکنیم. نه ببینید، اگر یه چیزی از یه چیزی در عالم هست بسیار با ارزش، اصلا مال کسی نیست، مال هست، متمولی تمول نکرده اون رو ولی مال هست. کی گفته که اینجا اگر متمول نباشه؟ یعنی طلایی که زیر کوهه و مال کسی نشده، متمولی با اون نسبتی برقرار نکرده، اون مال نیست؟ ماله. اون موقع الان شما بفرمایید که آقا زیر یک کوهی کلی طلاست، طلای نا، الان متمولی نسبت به وجود نداره، نسبت به متمولی وجود نداره. آخه بالقوه اینجوری به درد نمیخوره که، چون ملک هم میشه همی حرف زد. بالاخره یه روزی ملک ممکن است مملوک کسی بشود. از حالا میتونیم بگیم ملک؟ نمیتونیم بگیم که. بالقوه اینجا کارایی نیست، کارآمد نیست. این که بگیم در ملک هم میشه همی حرف زد که آقا یه روزی روزگاری ممکن این کسی تملک کنان را. از حالا میشه گفت ملک است؟ نمیشه گفت از حالا ملک است. تا تملک نشه ملک نیست. در خصوص مال به نظر میاد این شرط دقیق نیست، ضرورتی نداره ما شرطی رو فرض کنیم برای مالیت، الا اللهم الا ان یقال که آقا این علل اطلاق مورد میل است، یعنی مرغوب فیه. مگه اینجور بگیم؟ بگیم آقا مرغوب فیه اوغلاس ولو اصلا نمیدونن زیر این کوه چیزی هست یا نیست، اما علا فرض این که بدونن زیر این کوه طلاست، مرغوب فیه خواهد بود. مثلا اگر اینجور بگیم اشکال نداره، ولی تعبیرشون آخه در این حد نیست، خیلی غلیظتر از اینه. بفرما تا متمولی نباشه مال اطلاق نمیشود، چنان که تا مالکی نباشد ملک اطلاق نمیشود. میخوام بگم این دوتا رو سخت با هم قیاس کنیم، این ارادم بر تعبیرشون وارد. حالا عبارت ما عرض میکنیم که بهتر از ملکیت رو اینجور تعریف کنیم، سلطتو من لهو حق و تصرف به انواعه. ما سلطه تعبیر میکنیم، اشکال نداریم، این رو قبول داریم که ملکیت سلطه است. سلطه من لهو حق و تصرف، ولی نه یه نوع معینی از حق تصرف که مثلا فرض کنید شما بفرمید که خب من وکیلم حق تصرف دارم، من وکیلم حق دارم از قبل موکلم برم اینو بفروشم، یا من میهمانم حق تصرف دارم، مادم نشستم اینجا قضا رو گذاشتن جلوم تصرف که چی نابودش میکنم. مثلا بعضی هم اینجوری هم سر سفره میشینن دیگه درو میکنن سفره رو. به هر حال خب من حق تصرف دارم. آیا نه یه نوع حق تصرف دارم، من سر سفره نمیتونم اینو وردارم به جای اینکه بخورم وردارم برم سر کوچه بفروشم، سر کوچه میزبان میتونم این کارو بکنم؟ نمیتونم، تصرف ناقل نمیتونم بکنم. ولذا ما میگیم حق لهو حق تصرف به انواعه، انواع حق تصرف داشته باشن. این یک. اصالتن حق تصرف وکیل مالک نیست، چون اصالتن حق تصرف نداره، ولی مالک نیست و به نسبت اوی ملک نیست چون اصالتن حق تصرف نداره. و غاصب حق تصرف نداره، حق تصرف نداره اصلا. سارق حق تصرف نداره ولو سلطه دارد، سلطه کسی که من لهو حق تصرف، سلطه تو من لهو حق تصرف به انواع اصالتن. اولا حالا اصالتن میگیم فعلی یا اقتضائی، اشکال نداره، مهجور، غایب، طفل اقتضائی دارند و غیر اینها فعلی دارند، همه رو شامل شه. الا ما هو مرغوب فی عرفا او شرعا، سلطت من له حق تصرف الا بر ما هو مرغوب فی، حالا یا مرغوب فی عقلایی فقط یا مرغوب فی شرعی هم هست، یه چیزی هست گوشه بالا سر حضرت مرغوب فی شرعیه، ممکن مرغوب فی عقلایی نباشه، عقلای سکولار دنبال نیست که بالا سر حضرت برن نماز بخونن مثلا، اما اونجا مرغوفیه، اونجا یه حقی کسی رفت نشست حق اولویتی پیدا میکنه مثلا. الا ما هو مرغوفی عرفن او شرعن ولو زالت عنه المالیه حالیان، این هم باز خواستیم اشاره کنیم که ملکیت در گروه مالیت نیست، ممکنه ملکیت باشد مالیت از بین رفته باشد. ما تصور میکنیم تعریف ما همه جهات رو ملاحظه میکنه و بقیه تعریف رو با اجازه بزرگترهای تاریخ از این کارهای طلبگی ما میکنیم، جسارت میکنیم به بزرگان، جهلمون رو ارائه میکنیم. میخوام عرض کنیم اگه باید تعریفی تلقی بشود این عبارت تعریف است، باقی رو ما تعریف نمیتونیم تلقی کنیم. حتی اضافتاً الی بله، ما یکی از یالو فرمودید در مقام فضیلت ریا عرض بکنیم، یکی از ویژگی‌هایی که اعتماد تعمد داریم بحث ارائه تعریفه. یکی از دوستان شاگرده سابق ما دیروز میگه که مجموعه اصطلاحات شما رو جمع کردم حدود 700 صفحه شده، یعنی آماده کرده برای چاپ، اصطلاحات که بنده تعریف کردم به اصطلاح در کرده 700 صفحه اصطلاحات جعلی و یا تعاریف خاص ما برای اصطلاحات. بله، خب این توضیح رو تمام کنم، این عبارت رو توضیح رو تمام کنم و بس تمام. حتی اضافتاً، خب این تعریف رو داریم عرض میکنیم، عرض کردیم ول افضل ان یقال ان الملکیه، بلکه الاصح ان یقال ان الملکیه عبارت ان سلطه من له حق التصرف به انواعه اصالتا فعلیا و اقتضائیا علی ما هو مغروب مرغوب فی عرفا و شرعا ولو زالت عنه المالیه حالیا، الان دیگه مالیت نداره. حتی اضافتن الى تلویه الى ماهیت الملکیه تخرج انه تصرفات الغاصب والمعدون ونحوه ما فی اموال الغیر و سلطت الحاکم والولی والوکیل علیها و حتی تدخل سلطت الغاصر المحجور عن التصرف مالی موقتا و تفق قبل بلوغه والغایب حین غیابه فانه لا ریب فی صدق المالک علیهم عرفا و شرعا و نحن نلتزم بمالکیتهم لما یرثونه من الانبال و ایزن لیشمل الا سلطت المالک الا ما زالت عنه المالیه ولو ولکن بقیت ملکیتو و صلی الله علی محمد و آله.